ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی گفت پیشنهاد داده بود که بابک زنجانی به جای دستگاه قضا نخست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این امر عملی نشد. دنیا فنی‌زاده عروسک گردان کلاه قرمزی درگذشت. و رجب طیب اردوغان خواستار پیوستن عربستان سعودی و قطر به مذاکرات صلح سوریه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت او پیشنهاد داده بود که بابک زنجانی به جای اینکه مستقیما در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این امر عملی نشد. بابک زنجانی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با هدف دور زدن تحریم‌ها فروش بخشی از نفت ایران را بر عهده داشت، متهم است که حدود 3 میلیارد دلار پول فروش نفت را به دولت باز نگردانده است. حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست نظارت و بازرسی دولت با مطرح کردن این پرسش که بابک زنجانی به کجا وصل بوده و شرکای او چه کسانی بودند و نفت چگونه در اختیار او قرار گرفته، گفت او پیشنهاد داده بود که متهم نفتی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا شفاف شود، اما به هر دلیلی این نظر عملی نشد. به گفته آقای روحانی سوالات مردم در این مورد همچنان باقی است. در همین حال آقای روحانی در واکنش به نامه انتقادی اصغر فرهادی فیلمساز سرشناس درباره خانواده‌هایی که از شدت فقر در ایران شب‌ها برای خواب به قبر پناه می‌برند، از این مسئله ابراز شرمساری کرد. به گزارش ایسنا آقای روحانی روز چهارشنبه گفت با خواندن این نامه بغض در گلویش و شرمساری در سیمایش ایجاد شد. روز سه‌شنبه روزنامه شهروند چاپ تهران گزارشی از زندگی حدود 50 زن و مرد و کودک منتشر کرد که شبها در قبرهای گورستان نصیرآباد در حوالی شهرستان شهریار می‌خوابند. دنیا فنی‌زاده هنرمند تئاتر عروسکی و عروسک گردان کلاه قرمزی، خاله قورباغه و برخی عروسک‌های شهر موشا صبح چهارشنبه 8 دی ماه در سن 49 سالگی به علت بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران درگذشت. دنیا فنی‌زاده در مهر ماه گذشته در برنامه تلویزیونی گفته بود از 10 سال پیش درگیر این بیماری است و در 2-3 سال گذشته وضعیتش سخت‌تر و دست راستش لمس شده است. او گفته بود سال گذشته توانسته با دست چپ عروسک گردانی کند. دنیا فنی‌زاده متولد 1346 و فرزند پرویز فنی‌زاده بازیگر مطرح تئاتر بود. او فعالیت هنریش رو در سال 46 با عروسک گردانی برنامه چتر آغاز کرد و با عروسک گردانی فیلم سینمایی گربه آوازخوان در سینما نیز ادامه کار داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد نشست سه‌جانبه روسیه، ایران و ترکیه بر سر سوریه شرط جدیدی مطرح کرد و گفت عربستان سعودی و قطر نیز باید به این نشست بپیوندند. روز سه‌شنبه اعلام شد که روسیه، ایران و ترکیه به منظور میانجیگری بین حکومت بشار اسد و شورشیان سوریه در ماه ژانویه در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم خواهند آمد، اما آقای اردوغان روز سه‌شنبه خواستار پیوستن عربستان و قطر به این نشست شد. این در حالی است که حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه تاکید کرد که عربستان نباید در مذاکرات صلح سوریه شرکت کند، چون همچنان خواستار برکناری بشار اسد است. آقای اردوغان همچنین گفت اگر هر گروه تروریستی در این نشست حضور یابد، ترکیه در آن شرکت نخواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس اشاره آقای اردوغان متوجه گروه‌های کرد سوریه است. 16:04 بعد از ظهر روز چهارشنبه است. همراه رادیو فردا هستید. ترافیک سرسام‌آور و فلج کننده تهران حدود 3 هفته است که پایتخت را فرش کرده. هفته گذشته رئیس پلیس راهور در شورای شهر تهران حاضر شد و در نهایت اعلام کرد توقع بیش از اندازه از پلیس برای کنترل وضعیت ترافیک شهر وجود داره. شهرداری، شورای شهر، مجلس و بخش‌های مختلف دولتی دستایشان را در مقابل این ترافیک سنگین و بی‌سابقه بالا بردند و می‌گویند نمی‌دانند از کجا سرچشمه گرفته است. بعضی می‌گویند این حجم ترافیک در هفته‌های آخر پاییز و آغاز زمستان مشکوک است، بعضی هم آن را ترافیک سیاسی و ترافیک مصنوعی نامگذاری کردند. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با مهرداد سید اسکری، شورایار پیشین یکی از مناطق تهران، مقیم نروژ که در این زمینه پژوهش می‌کند، از او پرسیده آیا این ترافیک می‌تواند واقعاً سیاسی باشد مرتضى سید عسکری.
بله، بخشی از این ترافیک شهر تهران به واسطه شیطنت هاییست که جناح‌های مختلف نظام برای سهمگیری در انتخابات آینده انجام میدن. ما شاهد برخی تغییرات مدیریتی در لایه‌های مدیریت ترافیک چه در پلیس راهور و چه در شهرداری تهران بودیم.
منظور شما از شیطنت سیاسی چه هست؟ یکی از اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که تغییر فرمانده پلیس راهور تهران با فشار قالیباف به ناجا انجام شده و گفته بود این موضوع توی ترافیک نقش داشته. چقدر این موضوع به نظر شما شیطنت هست یا واقعیت هست؟
ببینید، در اینکه یک مدیری برود و یک مدیری بیاید، با توجه به اینکه اینها تیم‌های خودشون رو می‌برن و میارن، بسیار فضای بسیار ناپایداری هست. این تغییرات مدیریتی باعث این شد که ترافیک شهر تهران الان مشکلش بسیار حادتر بشه و به صورتی هست که در شرایط کنونی هستیم که میانگین یک سفر عادی شهری در طول روز به 4 ساعت الان افزایش پیدا کرده.
چطور میشه که تغییر مدیریت موثر باشه یا تغییر تیم موثر باشه بر حجم مثلا ترافیک در یک کلان شهری مثل تهران؟
ببینید، معاونت ترافیک شهرداری تهران در ارتباط با نیروی انتظامی هست. اینها بر اساس تجربیاتی که آقای قالیباف در نیروی انتظامی و در شهرداری داره به یک نوعی هماهنگی میرسن. زمانی که این اتفاق بخواد بیفته و بخواهند نوعی بحران رو در جامعه ایجاد بکنن و نشون بدن، فشار میارن، فردی رو عوض میکنن و فردی رو میارن و سپس ازش حمایت نمیکنن. در نتیجه سیستم مدیریتی اون قسمت از شهر که مربوط به ترافیک شهر تهران دچار اختلال میشه. در نتیجه اصلا ما شاهد این میشیم که دوربین ها درست کار نمیکنه، پلیس ها خدمات رسانی خوب نمیکنن، جریمه ها درست نوشته نمیشه یا زیاد نوشته میشه و خلاصه این مطلب از ابزارهای مدیریتی خاص برای ایجاد یک بحران در شهر تهران استفاده میکنن.
آقای سید عسکری، یکی از مواردی که مطرح شده این هست که این ترافیک مدیون برگزاری چند تا نمایشگاه خیلی بزرگ هست که با هم همزمان در تهران برگزار شدن و بحث شورای شهر هم اونطوری که شما میگید بیشتر به سمت مسائل سیاسی و خود شهردار کشیده میشه. اساسا با این حرف ها و این سیاست ها و این نوع نگرش، آیا کسی به دنبال رفع کاهش ترافیک شهر تهران هست؟
به واقع خیر. مشکل شهر تهران در یک لایه دیگه هم سیاسی هست، بدون مفهوم که ما یک قدرت قاهر را نداریم که بیاید یک برنامه جامعی را با یک اقتدار حل بکنه و مشکل ترافیک تهران را حل بکنه. حل مشکل ترافیک تهران منوط به جلسات کشدار، روش‌های قدیمی و تعارفات سیاسی میان جناح‌های نظام شده. به واقع شهر تهران در بهترین حالت تحمل 560 هزار خودرو را داره، اما در شرایط امروز تهران 4 میلیون خودرو دارن در شهر تهران تحمل می‌کنن، یعنی بیش از 3.7 برابر، و این ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست.
آقای سید عسکری، به هر حال اینا موارد تازه نیستن. این تناسب نداشتن معابر با حجم خودروها یا کم اثر بودن طرح‌های زوج و فرد و قوانینی که شما اشاره کردید مطرح میشه، یا حتی مشکلات سیستم حمل و نقل عمومی، اینها اصلا مسئله تازه‌ای نیستند.
ببینید، واقعیتش اینه که اگر اراده قاهری در شهرداری، شورای شهر، شورای عالی ترافیک و دیگر بخش‌های نظام وجود داشته باشه و اگر بخواهند حل کنند میتوانند حل کنند، اما واقعیت این هست که این اراده قاهر و اون تمرکز بالا در لایه‌های مختلف، فرقی نمی‌کنه چه شهرداری، چه شورای شهر، چه دولت، چه بخش‌های مختلف، وجود نداره. و در اصل ما شاهد امتداد روند گذشته هستیم. در اصل تهران الان به نقطه‌ای رسیده که آرام آرام میره که به نقطه بی‌بازگشت رسیده و تبدیل به یک پارکینگ بزرگ میشه.
گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین یکی از مناطق تهران که هم اکنون مقیم نروژ است. این گفتگو رو همکارم آزاده اسدی انجام داده بود و اگر شما هم درباره ترافیک سرسام‌آور تهران میخواید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، به ما زنگ بزنید. 2042022112121 شماره ماست. و اما 6 ماه پس از کودتای نافرجام ترکیه و دستگیری‌های گسترده در این کشور، سرانجام محاکمه تعدادی از همان به شرکت در کودتا آغاز شده که همکارم شاهین بشیری نگاهی دارد به این موضوع.
با حضور 29 مأمور پلیس متهم به برنامه ریزی و اقدام به کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، در دادگاهی در استانبول نخستین جلسه محاکمه متهمان در این کلان شهر آغاز می شود. محاکمه‌ای که انتظار می رود به گسترده ترین روند قضایی در تاریخ معاصر ترکیه تبدیل شود. خبرگزاری فرانسه می نویسد روند محاکمه در استانبول که روز 7 دی ماه در دادگاهی در زندان سیلیوری برپا شد، مهمترین از این دست از 25 تیر ماه تاکنون است و انتظار می‌رود آغازگر گسترده‌ترین روند قضایی در تاریخ ترکیه باشد. روزنامه صباح میگوید افسران پلیس متهم به عضویت در خونتای نظامی کوچکی در ارتباط با گروه تروریستی فتح الله گولن هستند که در تلاش بودند دولت ترکیه را سرنگون کنند. آنکارا فتح الله گولن خطیب منتقد رجب طیب اردوغان را مسئول هدایت و رهبری کودتای تابستان می‌داند و جنبش برآمده از افکار او را نیز یک گروه تروریستی تلقی می‌کند. گولن اتهام‌های وارده به خود را رد کرده است. حضور او در آمریکا و عدم استردادش به ترکیه به تنش‌هایی در روابط آنکارا و واشنگتن نیز انجامیده است. تورج اتابکی استاد تاریخ و روابط بین‌الملل در دانشگاه آمستردام در مورد فضای فعلی ترکیه که ممکن است هنوز التهابات ناشی از کودتای نافرجام بر سیستم قضایی این کشور تأثیرگذار بوده باشد به رادیو فردا میگوید:
جوی که در حال حاضر بر محاکم ترکیه حاکمه، جوی متأثر از تبلیغات بسیار گسترده‌ای که از پی کودتای نافرجام در ترکیه جاری شده و تمام اتهام‌ها رو متوجه جریان گولن و هواداران این جریان می‌کنه. در حال حاضر دولت آیه اردوغان و حزب عدالت و توسعه تلاش می‌کنه ناکارآمدی‌های این دولت رو در بسیاری از زمین ها مرتبط کنه با توطئه گولن. مثلا اگر که نگاه بکنیم، نمونه ای من بخوام به دست بدم، همین ترور سفیر روسیه رو ما داریم که بدون اینکه هیچ بررسی مقدماتی صورت بگیره، در نخستین ساعات بعد از ترور تمام نظام تبلیغاتی ترکیه انگشت اتهام رو به سوی فتح الله گولن و هوادارانش گرفتن و در این فضا انتظار برقراری یک دادگاه منصف برای رسیدگی به پرونده‌های از این دست کمی دور از ذهن میاد.
از 29 مأمور پلیس که روند محاکمه‌شان آغاز می‌شود، 24 نفر در بازداشت به سر می‌برند، یک نفر تحت تعقیب است و در نتیجه محاکمه غیابی خواهد شد و 4 نفر نیز به قید وثیقه آزاد شده بودند. از این میان دادستانی برای 21 نفر خواستار 3 بار زندان ابد شده و مابقی ممکن است احکامی بین 7.5 تا 15 سال زندان بگیرند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیش از این گفته بود که با ارائه لایحه ای از پارلمان ترکیه خواهد خواست تا مجازات اعدام را دوباره به قوانین قضایی بازگرداند. پارلمان ترکیه در سال 2004 و با هدف زمینه‌سازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا مجازات اعدام از قوانین قضایی این کشور را حذف کرد. اما در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، رئیس جمهوری این کشور چند بار بر لزوم بازگشت این مجازات به قوانین ترکیه سخن گفته است. آقای اردوغان پیش از این در تشریح دیدگاهی که نسبت به افراد مظنون به همکاری با کودتاگران دارد گفته بود:
Bu yapının mayasında 200'lük olduğu için پشیمان olduklarınız.
از آنجا که این شبکه بر اساس ریا شکل گرفته، ما تردیدهای جدی نسبت به کسانی داریم که خود را از این کودتا متاسف نشان میدن. آیا این افراد واقعا متاسف هستند؟ نمیخوام کینه توزانه رفتار کنم، ولی واقعا در تشخیص این که برخی افراد حقیقتا از این واقعه متاسف هستند یا دارند ریاکاری میکنند مشکل داریم، چون ریاکاری یکی از مشخصه های این خیانتکارانه. ما تمام کلمات این افراد را بررسی میکنیم. ما نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم از میزان هوشیاریمون نسبت به اونها کاسته بشه.
بو تور کیشیلره قارشی گاردیمیزی دا سونونا کادر ایندیرمیجیز.
آغاز روند محاکمه در استانبول در حالی است که بازداشت ها و پاکسازی های پس از کودتا همچنان ادامه دارند. روز دوشنبه وزارت کشور ترکیه خبر از دستگیری بیش از 1000 نفر دیگر به اتهام ارتباط با جنبش گولن داده بود. بیش از 500 نفر دیگر نیز به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه و همینطور ارتباط با گروه حکومت اسلامی یا داعش بازداشت شدند. 2 روز پیش از آن نیز گزارش شده بود که طی 6 ماه گذشته بیش از 1600 نفر به دلیل آنچه حمایت از سازمان‌های تروریستی یا توهین به مقام‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده، روانه زندان شده‌اند.
این گزارش شاهین بشیری ما رو میرسونه به پایان خبرها و گزارش‌های این بخش. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید. 15 دقیقه دیگر، 16:30 دقیقه در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.